الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بمناقشاتي بود که در رابطه با فرمایشات مرحوم آقای خویی مطرح بود. دو مناقشه رو عرض کردیم، رسیدیم به مناقشه سوم. مناقشه سوم این هست که ایشان در مورد وضوع ضرری فرمود اگر وضوع مستلزم ضرر محرم بر نفس باشد، در این صورت حرمت اضرار به نفس مانع از صحت وضوع است. بعد اختلافی بود در نظر ایشان در دوره سابقه و دوره لاحقه که در مصباح الاصول فرموده بودند. در دوره سابقه فرمودند اضرار به نفس متحد هست با این وضوع که ضرری است، چون متحد هست می شود مصداق اجتماع امر و نهی، و تنها در صورتی این وضوع صحیح است که نهی واقعا ساقط بشه، به خاطر جهل مرکب یا غفلت، و الا ثبوت نهی واقعی چه منجز باشد چه غیر منجز، مثل موارد جهل بسیط، یعنی جهل همراه با شک و تردید که حکم واقعی ثابت هست ولی منجز نیست. ثبوت حرمت واقعیه اضرار به نفس مانع میشه از شمول اطلاق امر نسبت به این وضوع ضرری، و این وضوع ضرری باطل میشه. ولیکن در مصباح الاصول فرمودن که ترکیب بین اضرار به نفس و این وضوع ترکیب انضمامی است، وضوع این اضرار به نفس نیست، سبب تولیدی اضرار به نفسه، و باب میشه باب تزاحم. به نظر ما این که ما بگیم اضرار به نفس متحد نیست وجودن با وضوع، این عرفی نیست. عرف اگر کسی وضوع بگیرد و این وضوع علت تامه باشه برای ضرر بدنی، مثل این که چشمانش رو عمل کرده، اگر وضوع بگیره آب میرسه به چشمش و چشمش نابینا میشه، همین وضوع گرفتن رو عرف میگه زیان زدن به نفس هست، نه این که این سبب زیان زدن بر نفس. ولذا به نظر ما حق با همون نظر سابقه ایشان هست. این که در دوره لاحقه فرمودن ضرر عبارت هست از نقص بدنی و اضرار یعنی ایجاد نقص بدنی. ایجاد و وجود نقص اختلافشون اعتباریه، اضرار و ضرر اختلافشون اعتباریه، مثل ایجاد و وجود. اضرار یعنی ایجاد نقص بدنی، وضوع سبب ایجاد نقص بدنی است. این مطلب عرفی نیست، ایشان تشبیه کرده این مقام رو به مقام القاء فی النار و احراق. فرموده القاء فی النار سبب احراقه، نه این احراق. اونجا هم به نظر ما عرفی نیست، کسی که دیگری رو در آتش میاندازه عرفاً به همین القاء فی النار میگن احرقه او. نه اینکه احراق مسبب است به نظر عرفی از القاء فی النار، ولو به نظر دقی فرمایش ایشان تمام، اما این عرفی نیست. مخصوصا که ایشان عنوان محرم رو القاء نفس در تهلکه میدونه. لا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، القاء باليد الى التهلكه، انسان با دست خودش خودش را به هلاکت بیندازد، این اصلا مصداقش همین فعلی است که انسان انجام میده، همین که از بلندی خودش رو پرتاب کنه که در معرض تلف هست یا در معرض تلف اعضاء رئیسیه هست، همین پرتاب کردن از بلندی مصداق این است که انسان دستی دستی خودش رو با دست خودش القا بکنه، خودش رو در هلاکت، مصداق اینه دیگه. ولذا ترکیب القاء الى التهلكه، بلکه ترکیب اضرار به نفس عرفن با وضوع ضرری ترکیب اتحادی است و بنابر امتناع اجتماع امر و نهی حق با ایشان است که بفرماید که نهی واقعی از اضرار به نفس مانع از اطلاق امر. ولی ما در بحث اجتماع امر و نهی فرض کردیم اجتماع امر و نهی حتی در موارد ترکیب اتحادی ممکن هست، فقط حرمت منجزه مانع از صحت عبادته. یک نکته ای هم عرض کنم، ما عرضمون اینه که حتی اگر ترکیب بین وضوع و اضرار به نفس ترکیب انضمامی باشه، کما علیه فی مصباح الاصول، قبل از این که بحث فنی بکنیم آیه و ان کنتم مرضا او علا سفرن او جا احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا رو بررسی کنیم، همش دنبال بحث فنی نریم. خود شما پذیرفتید که قدر متقن از این آیه مریضی است که حرام است بر او اضرار به نفس. آیه میگه باید این شخص تیمم کنه. ظاهر امرم امر تعیینیه، یعنی اگر وضو بگیرد مجزی نیست. این که بعضی در ذهنشون میاد که این امر به تیمم امر در مقام توهم حضره، ظهور در وجوب نداره، مثل اذا حللتم فاستادوا هست. این حرف درستی نیست. این امر در مقام جهل به وظیفه است، یعنی مکلف جاهل به وظیفه است که چه کند در موارد بیماری، وضو بگیرد، تیمم کند، جاهل به وظیفه است. مولا فرموده و ان کنتم مرضا فتیمموا، شبیه این که من شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمزه. بعضی ها گفتن این امر به مضی و عدم اعتناع به شک امر در مقام توهم حضره، ولذا جائز هست انسان بعد از دخول در جزء لاحق اگر شک بکنه در جزء سابق، جائز اعتنا نکنه به شک، واجب نیست. عدم الاعتناء به شک جائزه نه واجب. خب این درست نیست. فلیمزه در مقام جهل به وظیفه، چون انسان نمیدونه چه بکنه، شک داره در رکوع بعد از این که رفت به سجده، نمیدونه باید اعتنا کنه نباید اعتنا کنه. امام فرمود فلیمزه، اعتنا نکن. جهل به وظیفه داشت، امام تعیین کرد وظیفه او را. توهم حضر یعنی چه؟ اینجا هم نمیدونه وظیفش تیممه، وظیفش وضوعه. امام فرمود وضوع تیمم کن، و ظاهرش اینه که وظیفت اینه که تیمم کنی. حالا ما که عرضمون اینه این آیه مختص به اضرار محرم هم نیست، این رو دیروز عرض کردیم و ان کنتم مرضا فتیمموا، ولی آیه خویی که قدر متیقن رو از این آیه ضرر محرم بر نفس گرفته، گفته به قرینه فلم تجدوا ماءا، میگیم ای لم تتمکنوا من الوضوء، و این در موردی است که مریض شرعاً ممتنع است وضوء بگیرد، حرام است وضوء بگیرد، چون اضرار محرم بر نفس است. خب در این موردی که خودتون فرمودید ملتزم بشید که این آیه میگه باید تیمم کنی. حالا ترکیب اتحادی باشد ترکیب انضمامی باشد چه فرق میکنه؟ حالا قطع نظر از این بیان، بریم سراغ بیان فنی آیخوی در مصباح الاصول. میگیم بنابر این که ترکیب بین وضوع و اضرار به نفس ترکیب انضمامی باشه، شما فرمودید اگر علم به ضرر داریم ولو ترکیب انضمامی است، اما وضو باطله. چرا؟ برای این که اگر ما بخواهیم یک موردی کبرای تزاحم برش منطبق بشه و کبرای تعارض برش منطبق نشه، شرطش اینه. حالا که غیر مقدوره جمع بین هر دو در مقام امتثال، باید تکلیف به نحوی باشد که ازش تکلیف به غیر مقدور لازم نیاد. اینجور فرمودن دیگه، فرمودن حالا که ترکیب انضمامی شد، مسبب حرام، سبب تولیدی واجب. این اگر بخواد اون وجوب مطلق باشه و این حرمت مسبب مطلق باشه، یعنی سبب را ایجاد کن مسبب را ایجاد نکن، این میشه تکلیف به غیر مقدور؟ مگر میشه من سبب تام را ایجاد بکنم و مسبب را ایجاد نکنم؟ ایجاد سبب تام مساوی است با ایجاد مسبب آن. ولذا ایشون فرموده برای این که طلب غیر مقدور پیش نیاد که به تعارض منجر بشه بین این دو خطاب، باید ترتب فرض بشه. بگه اگر مسبب را ایجاد میکنی، امر ترتبی داری به ایجاد سبب آن، و این ترتب در اینجا محاله، چون امر به سبب علا تقدیر ایجاد مسبب حرام میشه طلب الحاصل، چون علا تقدیر ایجاد مسبب سبب هم در رتبه سابقه موجود شده. حالا عم میکنی به ایجاد این سبب بعد از فرض وجودش، این طلب الحاصله. ولذا باز اینجا قابل جمع نیست، نهی از مسبب با امر به سبب قابل جمع نشد. امر مطلق به سبب تکلیف به غیر مقدوره، امر ترتبی به سبب طلب الحاصله، ولذا امر به سبب ساقط میشه. عرض میکنیم جناب آقای خویی، در مواردی که مندوحه هست، یعنی وضوع با آب سرد سبب ضرر محرمه و من میتونم وضوع با آب گرم بگیرم، اما به علت حالا تنبلی یا مانند آن میام وضوع با آب سرد میگیرم، اینجا که امر به وضوع و نهی از اضرار به نفس تکلیف به غیر مقدور نیست، میتوانم وضوع با آب گرم بگیرم امتثال امر به وضوع که منحصر به وضوع با آب سرد نیست. شما فقط مشکلتون اینه که میفرمایید ترخیص در تطبیق، که مولا بگه تو مرخصی در تطبیق وضوع بر این وضوع با آب سرد، این ترخیص در تطبیق که مقوم اطلاق امر، هر اطلاق امری قوامش به نظر ایشان به اینه که ترخیص در تطبیق درش باشه. مولا اگر میگه توزع برای اینکه بخواهیم امر به وضوع رو بگیم اطلاق داره، شامل وضوع با آب سرد میشه که سبب اضرار بر نفسه، باید ببینیم ترخیص در تطبیق نسبت به این وضوع داریم یا نداریم. اگه ترخیص در تطبیق داشتیم میگیم امر اطلاق داره. بعد ایشون فرموده ترخیص در تطبیق هم باید ببینیم ممکنه یا ممکن نیست. همون اشکال امر در ترخیص در تطبیق هم میاد. اگر ترخیص مطلق بده در تطبیق، بگه تو مرخصی در وضوع با آب سرد مطلقا، با تحریم مسبب سازگار نیست. اگر بخواد ترتبی ترخیص بده که اگر ایجاد کردی مسبب را، مرخصی در ایجاد سبب آن، این میشه ترخیص در حاصل. ترخیص در حاصل هم محاله، مثل طلب الحاصل. ایشون اینجور فرموده، مولا بگه کاری که وجود دارد مرخصی در ایجاد آن، این معنا نداره. ترخیص در حاصل لغوه. باید ترخیص بدن در چیزی که حاصل نیست تا بتوانیم آن را تحصیل کنیم. میگیم جناب آقای خویی، قوام اطلاق امر به ترخیص وضعی در تطبیقه، نه ترخیص تکلیفی در تطبیق. ترخیص وضعی یعنی از حیث اجزاء اون امر به وضوع شما مشکل ندارید، از اون حیث که امر به وضوع داریم، امر به وضوع لا به شرطه در تطبیق وضوع بر این وضوع با آب سرد. قوام اطلاق هم به ترخیص وضعی در تطبیق. ترخیص وضعی یعنی لا به شرط بودن اون امر، نه ترخیص تکلیفی در تطبیق که مولا به طور مطلق بگه تو آزادی وضوع با آب سرد بگیری، حلال است بر تو وضوع با آب سرد. تا بعد بگیم آخه چجوری شارع حلال کرد علت تامه حرام را؟ نه، اصلا ترخیص تکلیفی در تطبیق نیاز نیست در اطلاق. ترخیص وضعی لازمه. ترخیص وضعی یعنی از حیث اجزاء اون امر شما مرخصید. این در موارد مندوه. پس در موارد مندوه که ما نیاز به ترخیص تکلیفی در تطبیق نداریم، اطلاق امر قابل امتثاله، از حیث اون امرم شما مشکل ندارید و لا به شرط هست که بیایید این فرض رو انتخاب کنید. اما در مواردی که مندوه نیست، اینجا اشکال قویه. چرا؟ هر مصداقی رو انتخاب کنی مجزیه. ترخیص وضعی در تطبیق یعنی این فردی که سبب تام اضرار محرم بر نفسه، انتخاب این فردم مجزیست، چون امر لا به شرط. اجازه وضعیه غیر از اجازه تکلیفی است. اجازه وضعی یعنی از حیث اون امر لا به شرطی. ترخیص حیثیه، ترخیص وضعی ترخیص حیثیه، از حیث اون امر لا به شرطی. نه خیر، چرا؟ میگه شما امر شدید، شما امر شدید به خیاطت صبح، حالا میرید در مکان قصری خیاطت صبح میکنید، از حیث امر به خیاطت صبح ترخیص وضعی دارید در تطبیق بر این خیاطت در مکان مخصوص، ولی ترخیص تکلیفی ندارید در خیاطت در مکان مخصوص. ترخیص وضعی تعارض نداره. ترخیص وضعی ترخیص حیثی است، یعنی لا به شرط بودن امر. اینکه تنافی ندارد با اینکه از حیث اینکه این فعل سبب تام حرام است شما ممنوع هستی از ارتکاب آن. من ان تکلیفیان و هیچ ربطی به اون ترخیص وضعی در تطبیق ندارد، اما در مواردی که مندوحه نیست فقط همین آب سرد هست، آب گرمی در کار نیست، یا آب گرم هم همین مشکل را دارد که سبب اضرار محرم بر نفس، اینجا اشکال قوی، چون امر به وضوع و نهی از اضرار به نفس هر دو جمع بشن میشه تکلیف به غیر مقدور. امر ترتبی به وضوع هم که شما میگید طلب الحاصله، اینجا اشکال قوی، ولیکن در مواردی که مندوه نیست هر وضوعی من بخوام بگیرم سبب اضرار محرم بر نفس، خب مولا میتونه بگه یحرم الاضرار و یجب الوضوع، به من این را بگوید، این میشه تکلیف به غیر مقدور. از یک طرف باید وضوع بگیرم، از یک طرف نباید اضرار محرم بر نفس را ایجاد کنم. اگر بخواهم وضوع بگیرم قطعا اضرار به نفس موجود خواهد شد، و اگر بخواهم اضرار به نفس را موجود نکنم باید وضوع نگیرم. جمع بین الامتثالین ممکن نیست، یه تکلیف به غیر مقدور. تکلیف به غیر مقدور میشه دیگه، تکلیف به غیر مقدور مستهجن و لغو هست دیگه. خب اینجا اشکال آی خویی قویه، ولیکن باز در این حال ما میتونیم جواب بدیم، بگیم آقا چه اشکال داره شارع بگه اگر اضرار به نفس رو موجود میکنی وضو بگیر؟ شما میگید این طلب الحاصله، اضرار به نفس با اختلاف اسبابش عرفاً متعدد نمیشه. اضرار به نفس یک معلولی است که علتهای مختلفی میتونه داشته باشه، یک علتش وضوع، علت دیگه هم میتونه داشته باشه. بریم در هوای سرد، و در هوای سرد چشمانمون رو باز کنیم، همون بیماری که با وضو با آب سرد حاصل می شد با رفتن در هوای سرد حاصل می شه. عرفاً اون ضرر بر نفس یک معلوله که علل مختلفی ممکنه داشته باشه، پس فرض وجود این اضرار به نفس مسابقه با فرض وجود این علت تام است که وضوع نخواهد بود. مولا میگه اگر این بیماری را ایجاد میکنی در خودت، این مسابقه نیست با فرض وضوع گرفتن، یک علتش وضوع، علتهای دیگه هم میتونه داشته باشه. شرط متأخره دیگه، شرط متأخره دیگه، اگر بعدن اضرار به نفس رو موجود میکنی وضوع بگیر. شما میگید آقا خب این فرد از اضرار به نفس که معلول وضوعه، فرض وجودش مساویست با فرض وجود علت تامش که وضوع باشه. میگیم نه، معلول عرفن گاهی یک فرده و اختلاف علت تامش سبب تعدد این فرد نمیشه. دایی ندارد یک بحثه، محال لازم میاد بحث دیگری است. محال لازم نمیاد، شارع بگه اگر شما کاری میکنی که یک ماه در بستر بیماری میفتی به خاطر فرض کنید که درد کلیه، برو غسل بکن. خب میتونی شما بری در هوای سرد ورزش کنی، بدتر از اون درد کلیه‌ای که با غسل حاصل میشد، شدیدتر از او با همون ورزش در هوای سرد حاصل بشه. اون فرد از بیماری که درد کلیه است، یک فرد عرفن میتونه سببش غسل با آب سرد باشه، میتونه سببش ورزش در هوای سرد باشه. بر فرض شما بگید نخیر اینا دو فرده، اون درد کلیه‌ای که معلول غسل با آب سرده غیر از درد کلیه‌ای است که معلول ورزش در هوای سرده. میگیم چه اشکال داره مولا بگه اگه جامع بین این دو فرد حرام رو میخوای ایجاد کنی، جامع بین این دو فرد حرام را ایجاد میکنی، لااقل بیا غسل کن که با آب سرد غسل خواهی کرد، که ما دو خسارت نکنیم. تو که ایجاد میکنی حرام را، جامع حرام رو موجود میکنی، لااقل بیا غسل بکن و با این غسل سبب اون حرام موجود بشود، که ما اگر یک جا خسارت کردیم مای مولا جای دیگه نفع ببریم. این چه اشکال داره؟ فرض وجود جامع حرام که دیگه مساوق با فرض وجود غسل با آب سرد یا وضوء با آب سرد نیست. آقا دایی نداره چه حرفیه؟ بحث محال و ممکن ما بحث میکنیم، شما میگید دایی نداره. میخواییم ببینیم امر به این وضوع یا این غسل مترتباً علا تحقق الحرام به نحو شرط متأخر که لو کنت توجد الحرام فتوضع او اغتسل، این محال یا محال نیست؟ این طلب الحاصل یا طلب الحاصل نیست؟ ما میگیم این طلب الحاصل نیست. ولذا به نظر ما مشکلی نداره. بله یک بحث دیگر اینجا هست و اونه که آیا قصد قربت میتونه انسان بکنه با علت تامه حرام؟ خب این که خود آقای خویی گفته اشکال نداره، قصد قربت متمشی میشه دیگه. آدم علت تامه حرام که حرام نفسی نیست، میتونه آدم قصد تقربم بکنه. و ما بارها عرض کردیم صحیحه عبدالصمد ابن بشیر، اون رجل اعجمی محرم شد در لباس مخیط و این احرامش سبب تولیدی و علت تامه حرام بود، چون تا لبیک گفت شد لبس المحرم للمخیط، و همین تلبیه گفتنش علت تامه لبس المحرم للمخیط محقق شد. ولی امام و جاهل مقصرم بود، ولم یسأل احدا عن شیء، از هیچ کس مسئله نپرسیده بود. امام فرمود حجت صحیح هم، حجت صحیح بوده، نخیر جاهل مقصر بوده، ولم یسأل احدا عن شیء، معلوم میشه علت تامه حرام رو موجود کردن این منافات با قصد قربت نداره. ایراد چهارم، اشکالهای قبلی رو تکرار کنیم. ما گفتیم بر فرض اضرار به نفس مسبب باشه از وضوع، که در مصباح الاصول فرمودن این اشکالات به ایشون وارده. ایراد چهارم، مرحوم استاد به ایشان، به مرحوم آقایی ایراد گرفتن، فرمودن که بنابر این نظر که اضرار به نفس مسبب و معلول از وضوعه، و ظاهرا مرحوم استادم همین رو میپذیرفتن، شما یا آقای خویی فرمودید که ما مشکل جاهل بسیط رو حل میکنیم، جاهل بسیط وضوعش صحیحه، جاهل مرکب که اصلاً غافل هست به ضرر یا معتقد هست عدم ضرر، بنابر اجتماع امر و نهی هم مشکلش حله، چون نهی واقعی ازش ساقط میشه، بنابر ترکیب اتحادی هم مشکلش حله، نهی نداره از این وضوع، اضرار به نفس حرام نیست بر او، غافل هست و لذا وضوعش صحیحه. اما در جایی که وضوع سبب اضرار به نفس باشه، جاهل بسیط هم آقای خویی فرمود مشکلش حل میشه، با اینکه جاهل بسیط حرمت واقعیه داره چون احتمال تکلیف میده، ولی آقای خویی میگه اگه اجتماع امر و نهی بود ما ملتزم بودیم به بطلان عمل، اگه اجتماع امر و نهی بود مثل وضوع با آب مغصوب، ولو عالم نباشید جاهل بسیط باشید، شک کردید قاعده ید جاری کردید، وضوع گرفتید با این آب، بعدن معلوم شد آب غصبیست، وضوعتان باطل است، چون نهی واقعی از غصب محفوظ در موارد جهل بسیط و اون نهی واقعی با امر به این وضوع سازگار نیست و قابل جمع نیست. اما در جایی که وضوع بگیم سبب اضرار به نفس نه متحد با آن، وضوع جاهل بسیط صحیحه، چون تزاحم میشه، در تزاحم هم شرط تزاحم وصوله کل تکلیفینه، شرط تزاحم اینه دیگه، تکلیف غیر واصل که مزاحم نیست با تکلیف واصل، این آقای خویی فرموده. پس حرمت غیر واصله اضرار به نفس در موارد جهل بسیط به ضرر این که مزاحم نیست با امر به وضوع، مرحوم استاد فرمودن ما این مبنای شما را قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه این حرمت واقعیه نسبت به اضرار به نفس که قبول دارید هست، بالاخره محرکیت داره یا نداره؟ اگه محرکیت نداره این چه حرمتیه؟ این چه حرمتیه که شما میگید واقعا هست ولی هیچ محرکیت، یعنی هیچ داعی محرکیت، داعی تحریک مولا نداره، مولا حرام کرده واقعا این اضرار به نفس را، ولی هیچ داعی ندارد شما را تحریک کند به اجتناب از آن، معقول نیست این حرف، داعی تحریک داره منتها تحریک غیر لزومی، تحریک احتیاطی، نمیشه بگیم مولا حرمت واقعیه رو اینجا جعل کرده ولی هیچ داعی تحریک و داعی زجر نداره، اینو که نمیشه گفت. پس داعی داره مولا از حفظ این حرمت واقعیه اضرار به نفس، داعیش حسن احتیاطه که مکلف تحریک بشه به ترک این اضرار مشکوک به نفس، و این جمع نمیشه با داعی از امر به وضوع که محرکیت به وضوعه، تحریک به وضوع. هم مولا داعی دارد تحریک کند شما را به ایجاد سبب، هم داعی دارد تحریک کند شما را به ترک مسبب. این که نمیشه، که زم نمیشه با هم. ولذا بازم مشکل تعارض پیش میاد، بازم اینجا جمع نمیشه دوتا داعی تحریک. این فرمایش استاد نتیجه میشه که جاهل بسیط به اضرار به نفسم چون نهی واقعی از اضرار به نفس داره دیگه نمیتونه امر به وضو داشته باشه. میگیم جناب استاد اینجا حق با آی خوریه. چرا؟ برای اینکه معقول نیست مولا در جایی که من جاهل به اضرار به نفسم و استصحاب عدم اضرار به نفس جاریه و با این استصحاب چون حجت که ندارم بر اضرار به نفس، یه وقت خوف عقلایی ضرر دارم، این میشه حجت. احتمالی است که منجر به خوف عقلایی نشده، و اینجا استصحاب عدم اضرار به نفس اصل موضوعیه. میگه فیجب علیک الوضوء. جناب استاد اصل شرعی به من میگه بر تو وضوء واجب است. چه حسن احتیاطی داره اینجا که من ترک کنم وضوء را تا ترک بشود اضرار مشکوک بر نفس؟ معقول نیست اینجا شارع بگه من غرضم اینه شما احتیاط بکنی ترک بکنی اضرار مشکوک به نفس را. خب ترک اضرار مشکوک به نفس یعنی ترک وضوء. آقا وضوء حکم ظاهری تنجیزی داره. اصل موضوعی گفت ضرر بر نفس محقق نمیشه، پس بر تو وضوء واجب است. من اگر وضوء نگیرم خلاف اصل ظاهری تنجیزی عمل کردم. معنا نداره بگید حسن احتیاط اقتضا میکنه شما ترک کنی اضرار به نفس را، یعنی ترک کنی وضوعی را که سبب اضرار به نفسه، با اینکه امر ظاهری میگه وضوع بگیر. ولذا به نظر ما این فرمایش استاد تمام نیست. بقیه الکلام انشاءالله روز شنبه.